این که اگر بتونم در یک جمله کوتاه بخوام بگم، این که مشروطیت یا انقلاب مشروطیت در واقع یک گسستی بود در تاریخ خودکامگی ایران یا در واقع در اندیشه سیاسی سنتی ایران، که تاریخ ایران رو به دو قسمت قبل از مشروطیت و بعد از مشروطیت تقسیم میکنه. بحث این بود که ترقی نیروهای اجتماعی که اون موقع در این تحول اجتماعی شرکت داشتن، هر کدومشون از مشروطیت به گونه مختلف بود و شما به این پرداختید که این درک ها کدوم بود و اساساً به لحاظ واژه شناسی مشروطیت چه معنا و مفهومی در نزد ایرانیان اون زمان داشت. میکروفون در اختیار شماست.
سلام دوباره، سلام دارم برای شما و دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. سلامی چوبوی خوش آشنایی. گفتگوی ما پیرامون مفهوم واژه مشروطه و ادامه بحث هفته گذشته ما هست و این نکته که مشروطه برای ایرانیان دلالت داشت بر تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی و پیریزی بنیاد دولت ملی. می‌دونیم که بعد از بخت‌نشینی بزرگ حضرت عبدالعظیم و همچنین بخت‌نشینی بزرگ مردم تهران در سفارت انگلیس و پس از گفتگوها و مذاکراتی که بین نمایندگان دربار و مشروطه‌خواهان صورت گرفت، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کرد. اما در فرمان مشروطیتی که مظفرالدین شاه صادر کرده بود، از ملت و مجلس نمایندگان ملت اسم آورده نشده بود. به این ترتیب اون فرمان مورد پذیرش قرار نگرفت، فرمان دیگه‌ای صادر شد و در فرمان دوم باز به جای بکارگیری اصطلاح مجلس شورای ملی، اصطلاح مجلس شورای اسلامی وارد شده بود و این باز مورد اعتراض مشروطه‌خواهان بود و مورد قبول قرار نگرفت. هیئتی با از طرف مشروطه‌خواهان به دربار رفتن، با وزیر دربار که از چهره های خودکام بود صحبت کردند و در اونجا از جمله در میان نمایندگان مشروطه‌خواهان محمد صادق طباطبایی، پسر آقای سید محمد طباطبایی هم بود. مقدماتا این نکته رو بگم که سید محمد، پسر آقای سید محمد طباطبایی یعنی صادق طباطبایی، به دلیل اینکه در همون زمان ها یعنی حتی پیش از مشروطیت در نزدیک به صد سال چند سال پیش مخالف حجاب زنان بود، از آزادی زنان و از برداشتن حجاب دفاع میکرد، در بین بسیاری از مذهبی ها چندان مورد پذیرش نبود. فقط این نکته رو خواستم به عنوان اشاره گفته باشم. به هر صورت در اون گفتگویی که با نمایندگان دربار دارند صحبت میشه و وزیر دربار میپرسه که شما چرا مجلس شورای اسلامی رو که در فرمان اومده قبول ندارید و میخواید که تبدیل بکنید به مجلس شورای اسلامی. پاسخ صادق طباطبایی بسیار جالبه. میگه که برای اینکه رعیت این لفظ رو میخواد، رعیت یعنی منظورش ملت هستش، این لفظ شورای ملی رو میخواد. و در توضیح میگه که اگر فردا کسی رو از اهل مجلس بخواهند نفی کنند، خواهید گفت این بیدین است و از اسلام خارج است. به این بهانه اشخاص رو که مخالف میل شما رفتار نمودند باید خارج کرد. اما لفظ ملی این عیب را مانع خواهد شد. یعنی دقیقا توجه دارن که مسئله ملی دلالت دارد در برابری حقوقی همه ایرانیانی که تا دیروز رعیت بودند و امروز به ملت تبدیل میشن، به ملت صاحب حق. یک نمونه دیگه باز بعد از فرمان مشروطیت گفتگوی هستش که باز نمایندگان مشروطه‌خواهان دارن با صدر اعظم مشیر دوله و در اونجا صحبت بر سر چگونگی رابطه وزرا هست با مجلس شورای ملی. میدونید که وزرا جزء هیئت دولت حساب میشدن و کماکان وزرا از طرف شاه تعیین میشدن، شاه صدر اعظم رو تعیین میکرد و بعد صدر اعظم وزرا رو تعیین میکرد و هنوز دقیق این رابطه بین دولت و مجلس مشخص نبود که آیا دولت در مقابل مجلس مسئول است یا خیر. در اونجا یک نکته، حالا به زبان اون موقع خودش مشیر دوله میگه که دولت میخواهد 1000 وزیر داشته باشد. شما با وزرایی که دولت به شما معرفی میکند طرف هستید، شما چه کار دارید دولت فلان قدر وزیر دارد؟ حالا خب اون اغراق نوع ایرانی رو در جمله مشیر دوله باز میبینید که 1000 وزیر میخواد مثلا دولت داشته باشه. و سعد الدوله در جواب میگه که در دولت مشروطه وزرا باید مسئول باشند، مگر ما دولت مشروطه نیستیم. یعنی به رابطه بین دولت و مجلس، بین مجلس منتخب ملت و دولت مسئول در مقابل مجلس منتخب توجه دارن. مشیر الدوله میگه که خیر، ما دولت مشروطه نیستیم، دولت به شما مشروطه نداده. حاج امین‌الزرق که در بین نمایندگان هست در این گفتگو میگه که دولت نمیتواند بگوید من به شما مشروطه نداده ام. اگر ما مشروطه نیستیم چرا از ولایات مبعوث میفرستند، یعنی چرا نماینده میفرستند؟ یعنی ببینید که باز در اینجا دقیقا مشروطه رو با مسئله انتخاب نمایندگان ملت و تشکیل مجلس شورای ملی میفهمه و مراد میکنه و ادامه میده که ما خودمان را رسما مشروطه میدانیم و حقوقی که داریم هیچ کس نمیتواند از ما پس بگیرد. در دنباله برای به رسمیت نشاندن این مشروطه و مفهومی که از این مشروطه در ذهن مشروطه خواهان هست با محمد علی شاه صحبت میکنند و محمد علی شاه رو وادار میکنند که دستخطی بده و مشروطه رو تایید بکنه. اما ببینیم که عباراتی که در دستخط محمد علی شاه اومده چگونه تنظیم شده و بر چه چیزی دلالت داره. در این دستخط اومده از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور، منظور مظفرالدین شاه هستش، از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در اداد دول مشروطه صاحب کنستیتیسیون به شمار می آید. یعنی بنابراین آزادی خواهان و مشروط خواهانی که فکر و اندیشه نوشتن این دستخط و به امضا رسوندن اون رو داشتند با قواعد دموکراسی آشنایی داشتند و مشروطه فقط به معنای یک نظام مبتنی بر قانون اساسی که وظایف حکومت و حقوق مردم و تفکیک قوا رو تعیین بکنه فقط به این مجموعه و به این معنا نبود، بلکه اساساً به رژیم دموکراسی همانند کشورهای اروپایی هم نظر داشت. اونجایی که میگه که دولت ایران در اداد دول مشروطه صاحب کنستیتیسیون است. ببینید اینجا در این دستخط گفته میشه دولت ایران و به این ترتیب ببینیم که مشروطیت بنیاد نوین دولت ملی ایرانه. تا پیش از اون مفهوم دولت وقتی که در آیین حکمرانی سنتی گفته می شد بیشتر معنای دولت پادشاه، دولت قبیله بود و می دونیم که دولت ها با تکیه بر نیروی قبیله و به کمک قبضه شمشیر تأمین می شد. به همین خاطر می گفتیم دولت نادرشاه افشار، دولت زندیه، دولت قاجار. یعنی به این ترتیب مفهوم دولت با قبیله یا با سلسله یا با پادشاهی که بر اون قبیله حاکم بود و قدرت رو به کف آورده بود مترادف بود. حتی در کوشش هایی که از دوره عباس میرزا و امیر کبیر صورت میگیره برای دگرگونی در ساختار قدرت سیاسی، برای اینکه دولت رو تا اندازه‌ای منتظم بکنند، باز این مفهوم سنتی و مفهوم کهن از قدرت دولتی وجود داره. یعنی در اندیشه کهن ما از حقوق سلطنت و از حقوق صدارت صحبت میشه و رابطه حقوق سلطنت و حقوق صدارت بر مبنای اقتدار مطلق سلطنت قرار داره و دستگاه صدارت نماینده قدرت، وکیل مطلق پادشاه حساب میشد، صدر اعظم. و تمام تلاش امیر کبیر که امروز ازش یاد میشه صرفا محدود به این بود که رابطه حقوق سلطنت و حقوق صدارت رو به گونه ای تنظیم بکنه که نوعی دولت منتظم رو نتیجه گیری بکنه. و دولت منتظم یعنی که دولتی که یک مقداری قواعد ادارش تدوین شده است و حقوق افراد از دستبرد مصونه، به میل سلطان کم و زیاد نمیشه و نهایتا نوعی مشورت جمعی بر اداره مطلق فردی حاکم هستش. اون تمام کوششی بود که امیر کبیر میکرد در همون چارچوب تفکر سنتی مربوط به قدرت دولت. بگذاریم که البته بعدها از امیر کبیر هم نقل شده، یعنی میرزا یعقوب پدر میرزا ملکم خان در یک نوشته ای نقل کرده که در گفتگوی با امیر کبیر گفته بود که خیال کمیسیون داشتم و مجالم ندادند. اما به هر صورت این فقط گفته ای هستش که از جانب میرزا یعقوب گفته شده و اون چی که در عمل و در تغییراتی که صورت گرفت پیش رفت همین تلاش هایی بود که به اصطلاح دلالت داشت بر ایجاد نوعی دولت منتظم. حتی بعدها فرد تحصیل کرده ای که با مسائل اروپای جدید آشنا بود، مفاهیم لیبرال دموکراسی اروپا را آشنا بود، یعنی ملکم خان، در اون رساله ای که تنظیم کرد به نام دفتر تنظیمات و تقدیم کرد به ناصرالدین شاه برای اینکه اصلاحاتی رو در ساختار دولت به وجود بیاره، می‌بینیم باز از همین مفهوم قدیمی قدرت مطلقه سلطان شروع میکنه و مبنا رو اونجا میگذاره و میگه که اختیار وضع قانون و اختیار اجرای قانون هر دو حق شاهنشاه است. بعد با این مقدمه پیشنهاد میکنه که دو تا نهاد به وجود بیاریم، یکی به نام مجلس تنظیمات برای اینکه قوانین رو تصویب بکنند و دوم مجلس وزرا برای اینکه اون قوانین رو اجرا بکنند، که هر دوی اینها ذیل حق شاهنشاهی هستند و اعلی حضرت شاهنشاهی اختیار وضع قانون و اختیار اجرای قانون رو از طریق این دو نهاد مأمور می‌دارد. یعنی از همون ابتدا گفته می‌شود که ترکیب حکومت ایران بر سلطنت مطلق است و این نهادهایی که ایجاد میشه ذیل قدرت و اقتدار مطلق پادشاهی هستش. بنابراین اگر مقایسه بکنیم دستخط محمد علی شاه رو و اشاره به مسئله دولت ایران رو، میبینیم که اینجا دولت ایران دیگه متفاوت هست با دولت قاجار، با دولت زندیه، و دیگر اینکه این دولت در اداد دول مشروطه صاحب کنستیتیسیون هست که میتونند به اصطلاح قانون اساسی رو تدوین بکنند. اما این درک و دریافتی که مشروط خواهان داشتن بدونیم که یکسان نبود، به این دلیل بسیار ساده که جنبش مشروط خواهی یک جنبش عمومی شهری هست، یعنی مجموعه نیروها، افشار و طبقات شهری در یک حرکت عمومی در برابر خودکامگی همکاری میکنند. گفته میشود که سه نیروی عمده روشنفکران آزادی خواه که بسیاریشون هم از دیوانیان و از نزدیکان قدرت و حتی از درباریان بودند و همراه با بازرگانان و کسبه و تهیدستان شهری و نیروی روحانیت، نیروی علمای شیعه یا به هر صورت بخش بزرگی از نیروی روحانیت شیعه، این سه نیرو در برابر خودکامگی به نوعی همسویی و همگرایی روی آوردند. آدمیت، فریدون آدمیت معتقد استش که روح اعتراض جنبش مشروط خواهی از دو منبع نیروی انگیزش می گرفت، یکی از منبع روشن فکری و ترقی خواهی و یکی از نیروی روحانی. و به این ترتیب می بینیم در موقعی که مسئله تصویب قانون اساسی و تصویب متمم قانون اساسی پیش میاد، همه این گرایشات، درک و دریافت های متفاوت، نزدیکی ها، سازگاری ها، ناسازگاری ها، اختلافات و کشمکش ها بروز میکنه. یعنی به گونه این میشود گفتش که اگر که مشروط خواهی، جنبش مشروط خواهی در مفهوم سیاسی و در نظر گسستی بود از بنیادهای تفکر سیاسی سنتی، در این دوره گذر از این مفاهیم کهن به مفاهیم جدید یک کشمکش و درگیری بسیار حاد و ژرفی وجود داره بین نیروی کهن دربار، نیروی روشنفکری و ترقی خواهی، نیروی روحانی و خواستها و مطالبات بازرگانان، کسبه و اخشار شهری. قانون اساسی و متمم قانون اساسی جلوگاه و برایند این کشمکش ها و درگیری های نظری و سیاسی حادی هست که بین این مجموعه نیروها برقرار میشه.
بله جناب رحیم‌خانی، باز هم من ناچارم که بگم که به پایان وقت رسیدیم و متاسفانه به اصلی ترین، شاید مهمترین نقطه بحث رسیدیم، ولی باید بگم که شما فقط یه جنبند کوتاه در فاصله مثلا یه دقیقه ارائه بدید، بقیه برنامه رو ما مطلب رو در برنامه بعدی دنبال میکنیم اگر که موافق باشید. ببخشید که من این مشکل پیش میاد.
بله خواهش میکنم. مسئله به این ترتیب هستش که مشروطه ما یک گسستی هست از تفکر سنتی در باره آیین حکمرانی و گذاری هستش به مفاهیم و نهادهای نوینی که اساساً ملهم از اندیشه و پراتیک سیاسی دنیای جدید غربی هست. در جریان این دگرگونی و تحول، مجموعی نیروهای جامعه شهری ایران به همگرایی میپیوند، روی میارند در برابر با خودکامگی. اما در هنگام و نقطه اساسی هم تشکیل مجلس شورای ملی هستش که مجلس منتخب هست که قانون اساسی رو تنظیم بکنه که بنیاد قدرت نوین رو پیریزی بکنه و نهادهای جدید رو پیریزی بکنه. در جریان بحث و گفتگو برای قانون اساسی و متمم قانون اساسی، جدال سیاسی